آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شد. نخست وزیر ژاپن استعفا کرد. و نیروهای نظامی ایران با شبه نظامیان پژاک درگیر شدند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 12 خرداد برابر با 2 ماه ژوئن، من جمشید زن همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم داشت. در آغاز خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر آقای زند. دولت فرانسه میگوید گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان میدهد که باید تحریم های ایران تشدید شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنار والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت بر پایه گزارش جدید آژانس، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هیچ راهی به جز اقدام سریع برای افزایش تحریم‌های ایران ندارند. وزارت امور خارجه فرانسه همچنین از ایران خواسته به سرعت با شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و با تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم نگرانی‌ها را کاهش دهد. نخست وزیر ژاپن یوکیو هاتویاما خبر از استعفای خود داد. آقای هاتویاما روز چهارشنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت به دلیل عدم موفقیت در انجام وعده انتخاباتیش در برچیدن یک پایگاه نظامی آمریکا از جزیره اوکیناوا استعفا می‌دهد. نخست وزیر ژاپن که همکنون حدود 8 ماه است که قدرت را در دست دارد، از طرف همحزبی‌های خود تحت فشارهای فزاینده قرار داشت که پیش از انتخابات ماه جولای نزدیک به 2 ماه دیگر استعفا دهد. محبوبیت وی در پی ناکامیش در برچیدن پایگاه نظامی آمریکا به شدت سقوط کرده بود. نیروهای ایرانی پس از چند روز درگیری با نیروهای پژاک وارد خاک کردستان عراق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه حدود 3 کیلومتر به داخل خاک عراق آمده و با نیروهای پژاک درگیر شدند. این گزارش به یک منبع رسمی کردستان عراق اشاره کرده ولی نام او را ذکر نکرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مقامات کردستان عراق اعلام کرد نیروهای ایرانی با نیروهای پژاک درگیر شده اند ولی وارد محدودیه مرزی کردستان عراق نشدند. این گزارش میگوید بیش از 100 خانوار روستانشین مرزی به دلیل درگیری‌ها در خط مرزی جابجا شده و خود را از منطقه درگیری دور کردند. ترکیه خواستار آن شد که آمریکا اقدام اسرائیل در حمله به کاروان کمک‌رسانان غزه و کشته شدن 9 تن از آنان را محکوم کند. وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو پیش از دیدار با هیلاری کلینتون همدای آمریکاییش به خبرنگاران گفت ترکیه از واکنش دولت آمریکا نسبت به عمل اسرائیل سرخورده شده است. پیش از آن نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نیز اسرائیل را متهم به انجام کشتاری خونین در حمله به کشتی کمک رسانی ترکیه کرده بود. آقای زند،
با تشکر از آقای بشیری. و اما آنچه در برنامه امروز برای شما تهیه کردیم. ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه. آیا حمله اسرائیل به کاروان کمک به غزه با استناد قوانین بین‌المللی توجیه‌پذیر است؟ نظر دو کارشناس حقوق بین‌الملل را می‌شنوید. پیامدهای اقتصادی این حمله برای اسرائیل چه خواهد بود؟ سفر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اروپا و تظاهرات فعالان حقوق بشر در بروکسل. و درگذشت آندره آرزومانیان پیانیست برجسته ایرانی. با ما بمانید. در جهان واکنش‌ها به حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان دریایی کمک به غزه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای در محکومیت این حمله صادر کرد و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و معتبر در این زمینه شد. در این بین ترکیه یکی از شدیدترین واکنش‌ها را نشان داد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این عمل اسرائیل را کشتاری خونین و غیر قابل توجیه خواند. یک کشتی حامل کمک به غزه هم که از ایرلند عازم نوار غزه است قرار است صبح امروز وارد منطقه شود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
اسرائیل اعلام کرده است نزدیک به 682 اکتیویست یا فعال بین‌المللی مدافع فلسطینیان را که در پی حمله به کاروان دریایی کمک رسانی به غزه دستگیر کرده پس از اتمام تحقیقات و بازجویی‌ها آزاد می‌کند. یک سخنگوی دولت اسرائیل گفت امیدوار است بازجویی‌ها در 48 ساعت آینده تکمیل شود. اکتیویست های دستگیر شده از حدود 35 کشور جهان هستند که 9 نفر از آنها در درگیری های روز دوشنبه در یک کشتی متعلق به ترکیه کشته شدند. پیشتر یک مقام عالی رتبه دفاعی اسرائیل گفته بود که برخی از این اکتیویست ها ممکن است به خاطر ضرب و شتم کماندوهای اسرائیلی مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه سرانجام پس از نزدیک به 10 ساعت رایزنی پشت درهای بسته در بیانیه‌ای خواهان انجام تحقیقاتی سریع، همه جانبه، بی‌طرفانه و معتبر پیرامون وقایع روز دوشنبه و کشته شدن 9 تن از اکتیویست‌ها شد. شورای امنیت همچنین در بیانیه خود عواملی را که منجر به پدید آمدن این رویداد و کشته و زخمی شدن افراد شده است به شدت محکوم کرده است. بیانیه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل واکنش سریع اسرائیل را به همراه آورد. وزیر امور خارجه اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گفت که محکومیت اقدام اسرائیل در این بیانیه ناعادلانه است و یک اقدام دفاعی محکومیت پذیر نیست. در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر در مجلس آن کشور خواهان مجازات اسرائیل شد و گفت زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی بگوید که دیگر کافی است. اردوغان همچنین با غیر انسانی خواندن تحریم اقتصادی نوار غزه خواهان از میان برداشتن هرچه سریع این تحریم ها شد. با این همه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به کابینه خود گفت محاصره دریایی غزه توسط نیروی دریایی اسرائیل علارغم مخالفت‌های جهانی همچنان ادامه خواهد یافت، چرا که به گفته وی در صورتی که گذرگاه آبی به سوی نوار غزه باز شود امنیت شهروندان اسرائیلی به طور جدی به خطر می‌افتد. در تحول دیگر به گزارش کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان کشته شدن 4 شهروند ترک را در میان 9 قربانی وقایع اخیر به نخست وزیر ترکیه تسلیت گفت. وی تکرار کرد ایالات متحده به تحقیقات بین‌المللی پیرامون واقعه کمک خواهد کرد. اوباما تصریح کرد که باید راه‌های بهتری برای رساندن کمک‌های انسانی به غزه باشد بدون آنکه امنیت اسرائیل به خطر بیفتد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در واشنگتن گفت شرایط در حال حاضر پیچیده است و به برخورد محتاط و عاقلانه همه طرفین نیاز دارد. از سوی دیگر نیروی دریایی اسرائیل نیز اعلام کرده است که جلوی کشتی دیگری را که قرار است به زودی با محموله کمک به نوار غزه برسد میگیرد. با همه اینها به گزارش رویترز یک مقام نیروی دریایی اسرائیل در رادیوی ارتش آن کشور گفت کماندوهای اسرائیلی که در حمله به کاروان حامل کمک‌ها به نوار غزه شرکت داشتند به فقدان اطلاعات کافی در عملیات اشاره کردند و گفتند که هیچگاه انتظار چنین مقاومتی را از سوی گروه‌های اکتیویست نداشتند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی حامل کمک‌های بین‌المللی به غزه این پرسش را مطرح کرده که این حمله که در آب‌های بین‌المللی انجام شده و دلایلی که اسرائیل در توجیه این اقدام خود بیان می‌کند تا چه حد با موازین حقوق بین‌الملل همخوانی دارد و پیامدهای حقوقی این حمله چه خواهد بود. مراد ویسی از رادیو فردا در گفتگویی با 2 کارشناس و حقوقدان به بررسی این موضوع پرداخته است.
استدلال‌های اسرائیل در حمله به کاروان کشتی‌های حامل کمک به غزه تا چه حد حقوقی است؟ آیا اسرائیل می‌تواند به لحاظ حقوقی به این نوع کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی حمله کند؟ سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد می‌گوید اسرائیل بر اساس حقوق جنگ چنین حقی را برای خود قائل است، اگرچه استدلال اسرائیل را بسیاری از کشورها نمیپذیرند.
در واقع استدلال اصلی اسرائیل این است که هنوز بین اسرائیل و اعراب به طور کلی حالت جنگ برقراره، یعنی صرف نظر از اون دو موردی که مورد اردن و مصر که قرارداد صلح با اسرائیل امضا کردن، سایر کشورهای عربی هنوز قرارداد صلح امضا نکردن، بنابراین حالت جنگه. و اگر این دیدگاه رو آدم بپذیره، از نظر حقوق بین الملل اسرائیل حق داره به عنوان کشوری که در حال جنگه محدودیت‌هایی در دریا در فضا ایجاد بکنه، محاصره دریایی بکنه دشمن رو، و همچنین حق داره که در آبهای بین‌المللی کشتی‌های مربوط به کشورهای ثالث رو که قصد نزدیک شدن به بنادر دشمن رو دارن رو بررسی بکنه و اگه لازمه اونها رو دستگیر بکنه. ولی مشکل این استدلال این است که هیچ کشور دیگه‌ای، حتی امریکا، این ادعای اسرائیل رو که هنوز در حالت جنگ با کشورهای عربی است رو نپذیرفته، و بنابراین میشه گفت که این استدلال مقبولیت بین‌المللی نداره، پایه حقوقی نداره.
اما قاسم شعله سعدی، دیگر صاحب نظر در حقوق بین‌الملل در تهران، معتقد است اقدام اسرائیل به لحاظ حقوقی پذیرفتنی نیست.
اسرائیل نه تنها در آبهای آزاد همچه اختیاری نداشت، در هیچ جدی هم همچه اختیاری نداشت. اگر در آبهای خود اسرائیل هم بود، حق نداشت که به کشتی مسافربری حمله کنه و این جنایت رو مرتکب بشه. همین دیگه، ببین، شلیک دیگه آخرین مرحله است. اگر حتی به خاکی کسی وارد بشه، در آبهای سرزمینی کشور هم وارد بشن و مجوز داشته باشن، باز هم حق ندارن که شلیک کنن. باید توقیف کنن، حد اکثر محاکمه کنن و بگن چرا مثلا در خاک ما وارد شدید، در آبهای سرزمینی ما وارد شدید.
قاسم شعله سعدی حتی معتقد است این واقعه جنایت است و اسرائیل را می توان به خاطر جنایت جنگی تحت تعقیب قرار داد.
به طور قطع این تخلف و جنایتی که اسرائیل مرتکب شده محکوم هست و هیچ کسی نمیتونه از این دفاع بکنه. به عنوان جنایت جنگی هم تلقی میشه و جنایت علیه بشریت که قابل تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی که مقرش در لایحه هست میباشه.
سعید محمودی نیز معتقد است اسرائیل حتی اگر حقی برای خود قائل بوده، در عمل اقدامی اشتباه و غیر قابل دفاع انجام داده است.
در زمان صلح، اونجوری که الان همه کشورها نظرشون این است که وضعی است بین اسرائیل و سایر کشورها، اگه صلح نیست به هر حال آتش بسه، هیچ کشوری حق این رو نداره که در آبهای بین‌المللی کشتی‌های مربوط به کشورهای ثالث رو یا کشورهای دیگر رو علل اصول هر کشوری رو متوقف کنه، بازدید بکنه، دستگیر بکنه، و بنابراین کار اسرائیل از این دیدگاه کاملا مخالف حقوق بین‌المللی. حتی اگر ادعای اسرائیل رو آدم بپذیره که یعنی حالت جنگه، سوال بعدی که پیش میاد این است که آیا در این شرایط عملکرد دیروز اسرائیل علیه 6 کشتی که بدون تردید کشتی‌های غیر نظامی بودند، سرنشینانشون غیر نظامی بودند، هدف حقوق بشری داشتند، آیا این اقدام قابل قبول بوده و میتونه قبول باشه یا نه؟ و جواب این هم به طور قطع منفی است.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد. از سوی دیگر، تنش‌های ناشی از حمله نیروی دریایی اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به غزه، علاوه بر پیامدهای آن در عرصه ژئوپلیتیک، عواقب اقتصادی مهمی را نیز در بر دارد. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به بررسی این موضوع می‌پردازد.
عملیات خونین نظامی نیروی دریایی اسرائیل علیه ناوگان کمک رسانی به غزه، با دامن زدن به تنش‌های خاورمیانه و تشدید وخامت در روابط تل‌آویو و آنکارا، درجه خطرپذیری اسرائیل را در محاسبات سرمایه‌گذاران بین‌المللی بالا می‌برد و بر بازرگانی خارجی این کشور نیز تأثیر منفی دارد. به تازگی اسرائیل در پی سال‌ها تلاش با ورود در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که باشگاه کشورهای ثروتمند لقب گرفته، به یک موفقیت مهم دست یافت. عضویت در این سازمان به این منظور صورت گرفت که فضای بین‌المللی اسرائیل بهبود یابد، کشوری که پیشرفته ترین اقتصاد خاورمیانه را دارد و به ویژه در عرصه تکنولوژی های نوین در بالاترین سطح جهانی است. وجود تنش در روابط اسرائیل با همسایگانش تا تاکنون مانع از آن شده است که این کشور بتواند ظرفیت‌های اقتصادی و فنی خود را آنگونه که باید و شاید به کار بگیرد. آنچه روز دوشنبه در آب‌های مدیترانه گذشت، دشواری‌های منطقه‌ای و جهانی اسرائیل را شدت می‌بخشد و به تلاش این کشور برای بهبود چهره خود از دیدگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی ضربه می‌زند. اوجگیری تنش در روابط اسرائیل و ترکیه بر اقتصادهای دو کشور تأثیر می‌گذارد. ترکیه نیرومندترین و پویاترین اقتصاد دنیای اسلام را دارد و تا امروز قدرتی تلقی می‌شد که می‌تواند به عادی شدن موقعیت اسرائیل در فضای منطقه‌ایش کمک کند. تنش‌های کنونی این چشم‌انداز را زیر پرسش می‌برد. شماری از تحلیلگران تحریم کالاهای اسرائیلی از سوی ترکیه را بعید نمی‌دانند. حجم داد و ستد دو کشور در سال گذشته میلادی به 2.4 میلیارد دلار رسید. تعلیق معاملات نظامی دو کشور نیز محتمل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر ده‌ها هزار اسرائیلی که هر سال برای گذراندن تعطیلات خود به ترکیه می‌رفتند، ممکن است به دلایل امنیتی از این کار چشم پوشی کنند.
پیامدهای اقتصادی حمله اسرائیل به کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به غزه، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می‌شنیدید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
در پی دیدار منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از پارلمان اروپا، شامگاه سه‌شنبه تظاهرات نیز از سوی چند تشکل سیاسی و حقوق بشری علیه سفر وی به بروکسل در برابر پارلمان اروپا برگزار شد. گزارشی داریم از شهرام میریان.
در اعتراض به سفر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به بلژیک، شامگاه سه‌شنبه تظاهراتی در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل برپا شده. فدراسیون ایرانیان ساکن اروپا، اوروپرس و انجمن فرهنگی اجتماعی و سیاسی بیان برپا کننده این حرکت اعتراضی در فراخوان خود از کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا خواستند برای نشان دادن دوستیشان با مردم ایران از آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، جنبش‌های مدنی و احزاب مردم سالار ایران حمایت کنند. یکی از سخنگویان این حرکت اعتراضی آقای آهنگری است.
کنندگان معترض به حضور منوچهر متکی، البته پارلمان اروپا آقای متکی رو دعوت نکردن بلکه ایشون درخواست این دیدار رو کردن و خود خانم زابل دوران معاون پارلمان اروپا چند دقیقه پیش یه گزارشی رو به حساب نشست خودشون با آقای متکی دادن.
آقای آهنگری، ممکنه به اینکه خانم ایزابل دوران معاون پارلمان اروپا که در این تظاهرات شرکت کرده بود، آیا به مطالب دیگری هم در پیوند با دیداری که با آقای منوچهر متکی داشته بیان داشت؟
بله، ایران آقای متکی گفته که ایران یک کشور کثیر فرهنگ، ما کرد داریم، بلوچ داریم، ترکمن داریم، پارس داریم، آذری داریم و ایشون مستقیما به اعدام‌های اخیر اشاره کردن که پس این کردها چیه؟ اونجا چرا اعدام شدن؟
آیا آهنگری، دیگر خواسته‌های شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چی هست با توجه به اینکه گروه‌های سیاسی ایران از کشورهای آلمان و هلند هم در این حرکت اعتراضی در بروکسل حضور دارند؟
بله، ما به عنوان برگزار کننده قطعنامه‌ای رو تهیه کردیم که در دو بند آخر دو تا مطلب خیلی مشخص و مطرح کردیم. یکی این که زندانیان سیاسی و مدنی بدون هیچ شرطی هر چه زودتر باید آزاد بشن و پارلمان اروپا باید در این نشست و در دیدارهای خودشون بر این مسئله خیلی جدی تاکید کنند. دومین مسئله تحریم سیاسی مسئولین جمهوری اسلامی ایران که به عنوان دیپلمات به خارج از کشور میان، به اینا
با تشکر از شما آقای آهنگری، به اطلاع شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که علاوه بر این تظاهرات، روز چهارشنبه هم در برابر هتلی که وزیر خارجه ایران منوچهر متکی سخنرانی خواهد کرد، تظاهرات مشابهی برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی روز با حبیب روشنزاده. Ooh.
در رده‌بندی بهترین تیم‌های فوتبال سالنی جهان که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا صورت گرفت، تیم ملی فوتسال ایران در مکان چهارم جهان ایستاد. بالاتر از ایران، تیم‌های برزیل، اسپانیا و ایتالیا قرار دارند. تیم فوتبال سالنی ایران 3 روز پیش برای 10مین بار عنوان قهرمانی فوتسال آسیا را کسب کرد. تیم ملی فوتسال ایران در شرایطی جزو 4 تیم برتر جهان قرار دارد که تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا 61 است. اما خبرهایی از جام جهانی فوتبال. در فاصله 9 روز به آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، شب گذشته 4 مسابقه دستگرمی یا تدارکاتی برگزار شد. تیم ملی فوتبال سوئیس در خانه با 1 گل از کاستاریکا شکست خورد. سوئیس در جام جهانی آفریقای جنوبی با اسپانیا، شیلی و هندوراس بازی می‌کند. استرالیا در جوهانسبورگ با 1 گل دانمارک را پشت سر گذاشت. استرالیا با صربستان، غانا و آلمان همگروه است و دانمارک با هلند، ژاپن و کامرون در جام جهانی روبروست. در روتردام تیم ملی فوتبال هلند 4-1 غانا را شکست داد. گل چهارم هلند را روبین پرسی از روی نقطه پنالتی زد. غانا در نخستین بازی خود در جام جهانی 2010 با صربستان پیکار خواهد داشت. تیم ملی فوتبال پرتغال هم در پرتغال تیم 10 نفره کامرون را 3-1 شکست داد. پیش از آنکه گلی وارد دروازه ها شود، با اخراج ساموئل اتئو، ستاره تیم ملی فوتبال کامرون، این تیم 10 نفره شده بود. گل سوم پرتغال را نانی، ملی پوش سرشناس پرتغالی، به ثمر رساند. Look at the race. Goes for Nani. Nani with the chip and it's almost cleared away but Nkulo couldn't. Nani makes it 3. پرتغال در جام جهانی 2010 ابتدا با ساحل آج و سپس با کره شمالی و برزیل بازی می کند. تیم ملی فوتبال آمریکا وارد جوهانسبورگ شد تا در فاصله 9 روز با آغاز بازی های جام جهانی با شرایط اقلیمی محیط خوب بگیرد. آمریکا که 8مین حضور خود را در جام جهانی تجربه می کند، در این جام جهانی در مقابل انگلیس، الجزایر و اسلوانی قرار خواهد گرفت. و در جهان تنیس دیشب بهترین بازیکن دنیا روژه فدرر سوئیسی در مسابقات 20 میلیون دلاری رولاند گاروس پاریس با شکست از روبین سودرلینگ سوئدی از جدول مسابقات حذف شد. سودرلینگ با این پیروزی در مرحله نیمه نهایی با توماس بردیچ از جمهوری چک پیکار دارد. رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان که در جدول مسابقات رولان گاروس باقی مانده، برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی با هموطنش المگرو روبرو است.
آندره آرزومانیان، نوازنده برجسته پیانو که از بیماری سرطان استخوان رنج می‌برد، در سن 56 سالگی درگذشت. آقای آرزومانیان پس از انجام 3 عمل جراحی پیاپی توانایی حرکت را از دست داده بود. آقای آرزومانیان علاوه بر نوازندگی در ساخت موسیقی فیلم هم تا سال 1387 خورشیدی فعال بود. او کار خود را از سالهای پس از انقلاب اسلامی آغاز کرد و از جمله درخشانترین کارهایش در عرصه نوازندگی میتوان به آلبوم پاییز طلایی اثر فریبرز لاچینی اشاره کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره درگذشت این هنرمند با عباس لطیفی، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی در تهران گفتگو کرده است.
مرحوم آرزومانیان میشه گفت به اعتقاد نه فقط من، خیلی از دوستان دیگه‌مونم، ایشون یکی از بهترین نوازندگان پیانو در کشور ایران بود که حالا من اعتقاد دارم که متاسفانه قدر این آدمو ندونه فیشکی و فعالیتش بیشتر در زمینه نوازندگی بود. البته آهنگسازی و تنظیم ارکستر هم ایشون انجام داد. مثلا نمیدونم شما اگه شنیده باشین آلبوم چی بود، خواب مال آقای قاسم افشار،
خواب گریه ها
آفرین، تنظیمش کلا کار آقای آرزومانیان بود.
تعبیری برای خواب خیست گریه ها نیست، رد پایی از پرنده تو هوای خواب ما
بگی بگید که در نوازندگی پیانو بیشتر تابع چه روشی بودن؟ آیا از کسی تبعیت میکردن؟ الگوی خاصی داشتن ایشون در نوازندگی؟
اصلا ببین آیا آرزومانیان، من چون خوشبختانه یک بار با ایشون ضبط داشتم، چیزی که من توشون دیدم این بود که واقعا کار خودش رو انجام میداد، واقعا جزء نوابغ بود. مثلا چیزی که آهنگساز ازش میخواست ورای ایده ای که بهش میگفتن رو انجام میداد. به خاطر همه آهنگسازا به طور معمول ازش خیلی راضی بودن، خیلی، چون کارشون رو بسیار حتی بهتر میکرد.
شما اشاره کردید که قدر ایشون دونسته نشد.
یه سری چیزاست که اون درون دل ایشون بوده، من خبر ندارم واقعا. ولی از اینکه گفتم قدر ایشون دونسته نشد، من یه جایی بودم برای یکی از دوستانمون، داشتم با ایشون صحبت میکردم، من به ایشون گفتم که آندره آرزومانیان یه دونه بود و متاسفانه کشور ما نتونست براش کاری بکنه. اگر همین آدم در یک کشور پیشرفته زندگی میکرد، در دنیای غرب اگر بود، مطمئنن جزو شاخصان اون کشور میشد و همه با انگوش نشونش میدادن. وضعیت مالی بسیار خوب و این اتفاق براش نیفتاد.
شما خودتون خب تنظیم کننده هم هستین، اشاره هم کردید که آندره آرزومانیان یکی از کارهای قاسم افشار، خواننده‌ای که در ایران هست، رو تنظیم کرده بود. میتونید بگید که وقتی به تنظیم ایشون نگاه میکنید، با توجه به اینکه ایشون نوازنده پیانو بودن، اصولا تنظیمشون چه شاخصه هایی داشت؟
به قول آقای عبی امینی که ایشون هم فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، آقای امینی میگفت اگر اشکال موسیقایی تو کار نباشه بقیهش سلیقه است. ولی من کلا کارهای ایشون رو دوست داشتم. حالا میگم شاید صرفا نه به خاطر فقط تنظیم، من حالا در زمینه تنظیم زیاد نمیتونم از ایشون صحبت کنم، ولی نوازندگی ایشون شاخص بود. و یه چیزی هم که اگر وقتی باشه من اینو بگم خیلی جالبه.
خب میتونید اشاره بکنید که این داستان چی بود دقیقاً؟
بله والا یه کاری ما داشتیم ریکورد می‌کردیم در استودیو که من زنگ زده بودم آقای آرزومانیان بیان زحمت نوازندگی پیانوشو بکشن. بعد من خودم قبل از اینکه ایشون بیاد نشستم این کار رو به صورت اصطلاح ما میگیم شاهد، اینو زدم که بدونه میخواد چیکار کنه. بعد نوتم بهش دادم. ایشون که تشریف آورد نوتو بهش دادم، گفتم آقای آرزومانیان من جسارتاً خودم رفتم توی استودیو اینو زدم، فقط میخوام شما بشنوین، اگه ایرادی چیزی هست که حالا شما خودتون انجام بدید. کار رو پخش کردن در استودیو پاپ هم بود. ایشون نشست کامل گوش داد و طبق معمول همیشه نسکافه میخورد، نسکافش هم داشت میخورد و داشت گوش میداد. بعد که خاتم شد بر من دست زد و گفتش که آقای لطفی شما خیلی زیبا نواختین، چقدر تاچتون ملایم و شیک و رمانتیکه، چرا گفتید من بیام بزنم؟ من خدا شو ادعای درقامی، یعنی تو همین صحنه یه واقعا تو چشم پر اش شد، یعنی اصلا یه لحظه موندم، گفتم که آقای آرزومانی اصلا اینطور نیست، شما استادی، من دوست داشتم از رنگ نوازندگی شما استفاده کنم، نمیخوام، چون همه کارامو خودم همیشه زدم، دوست داشتم این بار شما باشید. و ایشون برگشت گفتش که من چشم ایفای نقش میکنم، ولی ان شاء الله بتونم اون چیزی که شما میخوای انجام بدم. و رفت تو و ظرف 5 دقیقه چیزی زد که واقعا من لذت بردم. بعد از اینکه از استودیوم اومد بیرون، من گفتم اگر ایرادی چیزی هست من میتونم دوباره براتون بنوازم و اینا. و من وقتی ازشون تشکر کردم و میخواستیم خدافظی کنیم، ایشون تقریبا تو کمر خم شد جلوی من و گفت من خیلی لذت بردم از اینکه با شما آشنا شدم اینا. و واقعا من گریم گرفت یه لحظه، گفتم خب بعضیا رو میبینم که چقدر مغرور و بد برخوردن و یک نفر مثل آندره آرزومانیان انقدر خوش برخورد و انقدر متواضع، کسی که همه میدونن به جرأت بهترین پیانیست ایرانه، جزء بهترینای ایرانه، ولی انقدر تواضع داره.
ای رسیده وقتی رفتی، درد دلهام تازه تر شد، هر شبم به شب نشینی، با خیال تو به سر شد.
در گذشت آندره آرزومانیان، نوازنده برجسته پیانو که در سن 56 سالگی در تهران درگذشت. گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا رو میشنیدید با عباس لطیفی، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی در تهران.
اخبار رادیو فردا. فردا. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می شویم. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم دل تنگه و مهر تو میخوام، دلم رو در پی غم ها نزاری، میام تنها توی قلبت میشینم، منو قلبت رو جایی جا نزاری. عزیزم جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل نزاری. عزیزم جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل نذاری.
دل من مگه یه روزی بری تمومه دیگه کار من
یه ساعت نمیتونم حتی یه لحظه بمونم نه فکر نکن که دیوونم آفش همیو همه جونم قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه
قلب من میزنه دوم دوم دل من با من بمون و ول کن همه رو دلو بده من
بسه به تو جونم دارم از نگات میخونم حرفی نمیمونه دیگه اینو دلم داره میگه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه یه جورایی خواسته
میداجلی تو بیار شاکلی تو ببینش عجب چیزیه دل منو برده اونو ملتفت خیلی خفه چیزیه اون بالا بالا میپری رو هوا زرمه تو به جز من کسی نیاد طرفه خب دوست دارم دوست بشیم دوست نشو بیا با کسی دوست شدی دوست نشو بیا میدونم کسی نیست حالا مثل ما شاید باشه ولی توی قصه ها بس دستاتو باز کن و ناز نکن بیا در دلتو رو کسی باز نکنی این که فرهاد هر جا سرپاس تو تنهاست اما من باز تو جام تو لابلای ابراز تو دستاتو بده من پروار کن
تازه ها از رادیو فردا.
ویل اسمیت از محبوب ترین ستاره های هالیوود سرانجام حضور خود را در قسمت سوم مردان سیاه پوش قطعی کرد. این بازیگر 42 ساله به تازگی قرارداد بازی در جدیدترین قسمت مردان سیاه پوش را با استودیوی کولومبیا پیکچرز امضا کرده است. ویل اسمیت در این فیلم بار دیگر در نقش مأمور مخفی و بسیار خونسرد جی ظاهر می شود که موجودات بیگانه را در زمین تعقیب می کند. این اثر سینمایی قرار است 25 ماه می سال 2011 در آمریکای شمالی و به صورت سه‌بعدی اکران شود. دو قسمت قبلی مجموعه پرفروش مردان سیاه‌پوش بیش از 1 میلیارد دلار در جهان فروش داشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Sana tayhan, teller miyanda biz, eyle der
دردیم چاردیس آی گاش گاز گاردیس ایلا دردیم چاردیس دلریم گاردیس ایلا دردیم چاردیس آی گاش گاز گاردیس ایلا دردیم چاردیس güzel kurbanım şirin söze yar zülfünü tak güzel kurbanım şirin söze duran dedim gelmedin bugün bana gel güzel duran dedim gelmedin bugün bana gel güzel çöllerim yanda kız eyle derdime çare kız ay kaşın gözü kara kız eyle derdime çare kız çöllerim yanda kız eyle derdime çare kız aşık gözü kara kız, heyle derdime çare kız. Ben aşığım halına, yüzde kara halına. Ben aşığım halına, yüzde kara halına. Lale ben öfşe yetmez, yarın gül cemalına. Lale ben öfşe yetmez, yarın gül cemalına. Yerlerim yanda.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
I know that I'll never go back home to the life I had, the life that I had known. They put me on the cover of their magazines, scarlet skies and broken dreams. They promised me that we would change the world for better or for worse. All I wanted was to rock and roll. All I wanted was to see the world, the happenings on the street, and mingle with the coots and beats. Is this not the life that you wanted? You wanted to have. Is this not how you imagined it would be when you were taught to live in Hollywood? They tell me to dress so to scare, look so tough like you just don't care.
well, this is what I've waited for.
عشق منی جون منی خودت اینو میدونی امید هاجیلی که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی فرهاد گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره منو با یه حال و اشتباه گرفتی اسمم رو قلبت اشتباه نوشتی هر سری هر جایی رفتی پریدی عشقم و شیکی پنبا و شیکی پنبا ندیدی بار دست از سرم بردار و حرفا شعور مثل عشقات اجینی تو وات تو بی فرهاد از دستت و عربده رو سردار جمع کن کات کوزت و مات مازه باز باشه هتل قلبت داره تو شرکی راه داره ما کشیدیم بیرون جمع کن عشقاتو فنگ کن چلا یکی دیگه بساتو قرم و دون نداش از کرگی تو ای که تو مسیرت گم شدی میگی دل از میره گیره درکش کن مشکلت واسه خودت حلش کن جون با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگه واسه توی که عشق میریزم باور میکنه دلت داغونم واسه بهارت و مثل پاییز مثل پاییزم پاکم رفتی با یکی دیگه پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره ساده بودم عاشق بودم هیچ وقت تو نفهمیدی کشت پاکم از ته دل بود گریه هامو ندیدی مشکت میاد بیا نیاز به من داری دلیل واسم بیا گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه پوست میکنی بیاد بیا بس کنم حرفا تکراری برو پیش اونی که دلتو بشتدی تو نیستی زندگی توب تر از این نمیشه مثل تو همه چی خوب بله عشق منی جون منی خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره
بدون بابا جون واسون من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ملت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگه واسه تو که عشق میریزم باور میکنه دلت داغونم واسه بحار تو مثل پاییز مثل پاییزم.
تازه های جهان دانش.
رد پای دایناسورها در آرژانتین پیدا شد. رد پاهای دایناسور که حدود 1.5 متر قطر دارند و قدمتشان به بیش از 90 میلیون سال قبل میرسد، متعلق به گونه ساروپودا هستند که گیاهخوار بوده است و بزرگترین جانور مهره‌دار تاریخ زمین به شمار می‌رود. رد پای دایناسورها را یک معلم یوگا کشف کرده که در ناحیه لوس باریالس در جنوب آرژانتین مشغول تمرین بوده است. این ناحیه در منطقه پاتاگونیا قرار دارد که به خاطر کشف آثار زیادی از دایناسورها در آن به یاد فیلم معروف هالیوودی پارک جوراسیک خوانده می شود.
دیوونه کردی، تو بهترین قشنگترین این زمینم، توی که خوشگلا تکی برات میمیرم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
Take one, live and direct. Let me introduce you. My man Valley right here.
دلدار من، شوخ وفادار من،
نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من،
نازنین محجبی، کمک نزدیک بشی.
بدی داره تو ظالم، بدی داره تو ظالم، عاشق شدم باز بدی، عاشق شدم باز بدی.
عاشق
هستم چی سازم، عاشق هستم چی سازم، ایار دل نوازم، ایار دل نوازم،
یار من دلدار من، شوخ وفادار من،
نازنین گل روی من، نازنین
places a cut and honey, put your hips and move your feet, shake it, shake it, shake it to the beat. Move your body, can't stop when you hear the song. I wanna see you dancing all night long, make you don't stop till the early morning, and then you won't forget for your whole life long.
چون پری